من الارض. من همه اینها رو میدونم که این گیاه ریشه‌اش، شاخه‌اش، برگ‌هاش، قنچه‌ها و گل‌هاش به هم دیگه مرتبطن. فاشهد ان خالقها واحد لا یشرکه فی خلقها غیره. تا اینجا هم پذیرفتم که همه این مجموعه مرکب رو یک نفر خلق کرده و خالق واحد دارد و میپذیرم که کس دیگری هم در این خلقت به او کمک نکرده. لاتقان الصنع و اتصال الخلق و ائتلاف التدبیر و احکام التقدیر، به جهت این اتقان و استحکام و ظرافتی که در این خلقت میبینم به قدرت اون خالق پی میبرم. اما اتصال این به آسمان چطور؟ حضرت فرمودن این ارایتو که تدبیره معتلفن بالحکمت والاتقان معتدلن بالصنعه محتاجن بعضه الى بعض متصلا بالارض التي خرجت منه الاهلیلجت في الحالات كلها اتقر به خالق ذلك. اگر من برای تو این مطلب رو توضیح بدم و از استحکام و ظرافت و دقتی که در این مخلوق شده مطالبی بیان کنم، اقرار میکنی که خالق همه اینها یکی بوده؟ گفت بلا آقا، من که این رو پذیرفتم. اذا لا اشک في الوحدانیه، من شکی هم در این مطلب ندارم، اما میخوام اتصالش رو به آسمان بفهمم، همونی که امام علیه السلام سابقا فرمودن. بعد حضرت فرمودن که پس ففهم وفقه ما اصف لک، خیلی باید دقت کنی و انجه خودت رو به کار بگیری تا من از اتصال این گیاه به آسمان توضیح بدم، که چون عبارت حضرت یه قدری مفصل است احاله کنیم به برنامه بعد. انشاءالله این عبارات زیبا رو با هم خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی. یا اهل بیت النبی.
شنوندگان محترم، از اینکه برنامه پیک هدایت رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم درباره مناظره علمی امام صادق علیه السلام و طبیب هندی با شما صحبت می‌کنیم. بحث ما در برنامه بعد به فرمایش‌های امام ششم درباره ارتباط گیاه دارویی اهلیلجه با موجودات آسمانی اختصاص داره. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی ففرجوا کرابی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
الانواری الزاهره یا ابن الاعلام الباهره یا ابن الشعوب الثاقبه یا ابن السبول الواضحه.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهره یا ابن الاعلام اللائحه یا ابن العلوم الكامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر بنده برگزیده خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. امروز نیز از حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از پرسش‌های مطرح درباره دوران ظهور این است که آیا در زمان ظهور نیز امتحانات الهی وجود دارد؟ در پاسخ این سوال باید گفت آزمایش انسان‌ها سنت‌های الهی می‌باشد که تخلف ناپذیر است و در هر برهه‌ای از زمان وجود دارد. آیات قرآن مجید تصریح می‌کند که خلقت انسان‌ها برای امتحان و آزمایش است. در آیه دوم از سوره مبارکه ملک می‌خوانیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا شما انسانها را بیازماید که کدام یک عمل نیکوتری انجام می دهید. همچنین در آیه 31 از سوره مبارکه محمد می فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یعنی ما قطعا همه شما را می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان و صابران شما چه کسانی هستند. لذا باید گفت امتحان الهی مخصوص تمام انسانها و در همه دوران هاست و در دوره ظهور حضرت حجت علیه السلام نیز این سنت الهی ادامه خواهد داشت. اکنون نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز خودم. در بحث مهدویت در آیات وحی پیرامون آیه 55 سوره نور مباحثی رو در برنامه قبلی خدمتتون ارائه کردم. گفتیم این آیه از آیات کلیدی در بحث مهدویت شناسی است و انشاءالله خواهید دید که از همین آیه مباحث دیگری که در بحث انتظار و آنچه که قبل از ظهور و بعد از ظهور به وقوع خواهد پیوست تقریبا خطوط کلی و نمای کلی اون رو میشه از این آیه استنباط کرد. به این فراز رسیدیم که قوم موعودی که خداوند آنان را خلیفه خود در روی زمین خواهد کرد و اونها خلفای پیغمبر خدا و خلفای خداوند در روی زمین خواهند بود، آنان می آیند تا دین خدا را احیا کنند و فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِرْ تَزَالَهُمْ، اراده حق تعالی و دخالت حکیمانه حق تعالی در اینجا خواهد بود و خداوند با این دخالت حکیمانه خود دین خود را برای آنان تثبیت خواهد کرد، به گونه ای که در اصل ظهور اصل دین ورزی خواهد شد، به گونه ای که در اون اصل دیگر صحبت از استخفاف نیست. کسی نمیتواند دین خدا را به سخره بگیرد و مسخره کند. در اون اصل دیگر کسی نمیتواند سر به بت بساید و بت پرستی کند. در اون اصل صحبت از خرافه ها در دین ها نیست، صحبت از انحرافات در دین ها نیست. به طور قطع کسی میتواند دین را پیراسته، شایسته و آنطور که خدا پسندیده است در روی عرصه زمین و در تمام قلمروهای بشری به اجرا درآورد که خود دین را کامل بشناسد، معصومانه بشناسد، در شناختش از دین به انحراف نرود، نه عمدن نه سهوًا، و در اجرا نیز معصومانه اجرا کند. و الا چگونه ممکن است دینی که خداوند می‌خواهد در روی این زمین بگستراند، دین مورد رضای خود را به وسیله یک انسان عادی چنین چیزی امکان پذیر باشد؟ به نظر می‌رسد این امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر این فراز از این آیه تأیید می‌کند دیدگاه شیعه را که می‌گوید امام مهدی که از خلیفه خدا و خلیفه رسول خدایند و خواهند آمد و می خواهند دین را احیا کنند، این دین مورد رضای خدا را فقط ایشانند که می شناسند به طور دقیق و همه جانبه و معصومانه بدون انحراف، و فقط برازنده ایشان است که این دین را به اجرا درآورد. چرا؟ چون در این آیه سخن از این است که خداوند می‌خواهد دین مورد رضای خود را در پهنه گیتی بگستراند و کسی دین مورد رضای خدا را می‌تواند به اجرا درآورد که در قد و قامت عصمت باشد، مانند خود پیغمبر معصوم باشد و امام مهدی طبق حدیث ثقلین که ثقل قرآنند معصومند و این انسان شایسته چنین حرکت اصلاحی حقیقی واقع بینانه جهانی رو خواهند داشت.
ای افتخار انبیا، ای تاج فرق اولیا، ای بهترین بهتران، مرآت ذات کبریا، ای یوسف زهرابیا، ای نور پاک مشرقه، ای آفتاب عالم، دنیای ما روشن نما، فرزند زهرا و حسین، خواهم ظهورت از خدا، ای یوسف زهرا بیا.
یکی از ویژگی‌های انتظار سازنده خودسازی و مجهز شدن به سلاح تقوا و کسب آمادگی روحی و معنوی برای یاری حجت خداست. منتظر حکومت مهدی موعود علیه السلام باید پرهیزکار باشد و خود را آنچنان که مورد پسندان بزرگوار است بسازد تا به لطف خدا در شمار یارانان بزرگوار به حساب آید. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: هر کس دوست دارد در شمار اصحاب قائم علیه السلام باشد، باید چشم براه باشد و پارسایی پیشه کند. منتظران حقیقی باید علاوه بر آمادگی روحی و معنوی در کسب آمادگی نظامی نیز کوشا باشند. منتظر قیام جهانی حضرت مهدی علیه السلام بدون داشتن روحی سلحشوری و آمادگی نظامی چگونه می خواهد به هنگام طلوع خورشید ظهور به صف یاران و پیکارگران رکابان حضرت بپیوندد؟ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لزوم آمادگی نظامی برای یاری امام عصر علیه السلام را گوشزد کرده و فرمودند: هر یک از شما برای خروج قائم علیه السلام سلاح تهیه کند، حتی اگر یک نیزه باشد. در این مجال به بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجارزادگان توجه فرمایید.
از این فراز که فرمود دینهم النذر تضالهم، دینی را که خدا برای آنان پسندیده است، در آموزه‌های شیعی سخن از این است که البته روایات اهل سنت هم بر این قضیه دلالت دارد. شما در زیل آیه اکمال یعنی آیه 3 سوره مائده ملاحظه کنید تفسیر المیزان را، تفسیر نمونه را و سایر تفاسیر را، اونجا براتون این بحث مطرح شده که پس از اعلان ولایت امیرالمؤمنین در روز قدیر سخن از اکمال و اتمام دین به میان آمد، صحبت از اکمال دین و اتمام نعمت به میان آمد و فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و در آنجا صحبت از این شد که و رضیت لکم الاسلام دینا، من اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم، و خداوند می فرماید و خوشنود شدم که اسلام برای شما دین شما باشد و به آموزه های اسلام عمل کنید که برای شما میپسندم. در این آیه فرمود اون دینی که مورد پسند شماست و خدا برای شما پسندیده است، همان دین در عصر ظهور احیا خواهد شد و اون دین چیزی نیست جز همان دین ولایی که با ولایت امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت جره خورده و به اون دین معنا و مفهوم بخشیده و خداوند از او راضی است. بنابراین در عصر ظهور باید منتظر احیای دین ولایی باشیم که خدا در سوره مائده او را پسندید و در این آیه فرمود همان دین رو در زمین تمکین خواهد کرد و تثبیت خواهد کرد و استقرار خواهد بخشید. نظر می رسد از همین جا ما می توانیم یک نقبی بزنیم به بحث انتظار. چرا در آموزه های دین انتظار یک امر ارزشی است، اینقدر ارزشمند است؟ چرا انتظار یک امر عبادی تلقی شده؟ یعنی شما به انتظار فرج باشید و به انتظار ظهور باشید، حقیقتاً شما در حال عبادتید. چرا انتظار اینقدر ارزشمنده؟ در قد و قامت عبادت قرار گرفته و نفسهای منتظر نفسهای عبادی است. چرا چنین است؟ شاید از همین فراز این آیه بتوان تا حدودی این سؤال را پاسخ داد و آن این است: منتظر چون به انتظار احیای دین خداست و دائم سراسیمه دلنگران در این است که چرا بشریت به دین خدا سر نمی سپرد و چرا در مسیر دین خدا هدایت نمی پوید و به نجات نمی رسد. این قصه، این دغدغه دائم او را می آزارد. بنابراین همواره در انتظار روزی خواهد ماند و روزی خواهد بود که این دین احیا شود و بشر از شرک و دوگانه پرستی و چندگانه پرستی بدرآید، از بت و بت پرستی و خود پرستی بدرآید، از راه مسیر شیطانی برگردد و به دین خدا عمل کند تا به سعادت و نجات رسد. اینجاست که انسان تا حدودی میفهمد چرا انتظار اینقدر ارزشمند است. به قطع دیگر، ارزش انتظار به یک معنا از یک بعد به این است که انتظار دینورزی و دینداری در زندگی انسان منتظر مطرح است و انتظار دینداری خود ارزشمند است، چون دین یک مقوله ارزشی است برای اینکه انسان را به سعادت میبرد و او را به نجات ابدی میرساند. این از یک بعد. ابعاد دیگری هم در باب ارزش بود و ارزشی نگاه کردن به مقوله انتظار هست که از این آیه می توان تا حدودی استفاده کرد. انشاءالله در برنامه آینده به اذن الله خدمتتون خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان، با شنیدن بخش دوم سخنان استاد نجارزادگان به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی سلامت مولایمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه شما بزرگواران را به خدای یکتا می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
جانم شبت فدایت تا بش نبم نباید یا بش نبم صدایت. یبنل حسن کجایی؟ یبنل حسن کجایی؟
دوستان گرامی، برنامه سرود هستی که تقدیمتون شد 23 و 30 دقیقه امشب تکرارش تقدیمتون خواهد شد. آخرین برنامه بخش دوم برنامه ها بر بال سخن هست، سخنران حجت الاسلام نظری منفرد که تقدیمتون خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13 و 3 دقیقه خواهد بود. التدعای خیر داریم بر بار سخن تقدیم شما.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم. روزها فکر من این است همیشه سخنم. به چه را غافل از بار دل خویشتنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إن شاء الله همه مسلمان ها در هر نقطه ای از نقاط عالم هستند بر کفر و استکبار جهانی پیروز شوند و پرچم توحید در همه عالم برافراشته شود. صلوات خط کنید. امروز روز 17 ماه مبارک رمضان مصادف است با روز جنگ بدر، روز پیروزی اسلام بر کفر. سخنی از پیامبر خدا نقل شده است در جنگ بدر، این جمله رو فرمودند و به خدا عرض کردند: خدایا ان تهلك هذه الامه، اگر این امتی که با من هستند امروز هلاک شوند و کشته شوند، شما دیگه عبادت نخواهی شد. یعنی اینا هستند که پیروان توحیدن، پیروان خداپرستی هستن. قریش یک کاروان تجارتی رو فرستاده بودن شام و این کاروان تجارتی از شام بر می گشت. مسیر شام به مکه از کنار دریای احمر، بحر احمر، از کنار مدینه است، چون راهی غیر از این نیست، باید بیان کنار بحر احمر، همین دریای جده، و بیان به سمت مکه. باید از کنار مدینه عبور کنه. مسلمان‌ها بنا گذاشتن بر این که بر این کاروان یورش ببرن و تلافی کنند، چون مردم مکه، مسلمان‌ها وقتی هجرت کردند، از مکه آمدن مدینه، تمام خانه هاشونو گرفتن، اموالشونو مصادره کردن، خواستن معارضه به مصر بکنن. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال می فرماید: و اذ یعدکم الله احد الطائفتین. خیلی مسائل قابل توجهی در جنگ بدر اتفاق افتاده که اینها مسائل روزه، مسائلی است که مربوط به امروز ماست. خدای متعال در این آیه شریفه می‌فرماید که از یعدکم الله احد الطائفتین، خدا شما رو وعده داد به یکی از دو طائفه، یعنی یا اون قافله و کاروانی که مال و تجاره رو با خودشون حمل می‌کرده، و یا جنگ، برخورد با قریش. اما عموماً مردم اینطور هستن، عموماً مردم دنبال نقد هستن، دنبال دنیا هستن، دنبال مال هستن. یه روایتی من در خاطرم هست از معصوم علیه السلام، حضرت می فرماید که الناس ابناء الدنیا، مردم فرزندان دنیا هستند. لا یلام الولد علی حب امه، نباید انسان فرزند رو به خاطر علاقه به مادرش ملامتش بکنه. بالاخره مردم فرزند دنیا هستن دیگه، توی این دنیا متولد شد، دنیا رو دوست دارن. اگر یک کسی پیدا بشود معنویت و بر مادیت مقدم بدارد، این بر میگرده به اون مسائل اعتقادی، اون باورهاست، باورهاست که تو سوره مبارکه آل عمران هم خدای متعال میفرماید منکم من یرید و دنیا و منکم من یرید و الاخره. این باورهاست که انسان رو از سر سفره دنیا بلند میکنه، انسان رو خدایی میکنه، از مال میگذره. مسلمون ها برای رسیدن به این اموال و یورش به این کاروان و این قافله که با مال و تجاره رو از شام به طرف مکه می برد، با این قصد از مدینه بیرون آمدن. لذا خیلی هم نیامدن چون مسئله جنگ نبود، خیلی هم آلات و ادوات حرب یعنی جنگ رو با خودشون نیاورده بودن. یک عمه‌ای داره رسول خدا به نام آتکه، آتکه دختر عبدالمطلب، آتکه در مکه بود چند روز قبل از حرکت قریش از مکه یه خوابی رو دید. بعد این خواب رو برای برادرش عباس، عباس عموی پیغمبر پسر عبدالمطلب، این خواب رو تعریف کرد. گفت من دیشب خواب دیدم یک کسی سوار بر شتره آمد در ابته. ابته این رودخانه است که از طرف منا میاد به سمت مکه، اینو میگن ابته. آمد اینجا ایستاد، قریش رو صدا زد و فریاد زد بلند شید، حرکت کنید به سوی مقتل خودتون. بعد دیدم که این شخص هم با شطورش آمد رفت وارد مسجد الحرام شد، رفت بالای کعبه همین ندا رو داد، آمد رفت با شطورش بالای کوه ابو قبیس همین ندا رو داد و یک سنگی رو پرتاب کرد از بالای کوه ابو قبیس. این سنگ تکه تکه شد و تکه تکه های این سنگ رفت تو خانه های قریش. این خواب رو برای عباس برادرش آتکه تعریف کرد. عباس بهش گفت این خواب رو پنهان کن، اما منتشر شد، این خواب کم کم منتشر شد. ابو جهل وقتی مطلع شد، خب ابو جهل دشمن پیغمبر و دشمن بنی هاشم، گفت با تمسخر و استهزا، گفت در میان شما بنی هاشم یه مرد پیدا شد ادعای نبوت کرد، حالا یه زنم پیدا شده ادعای نبوت میکنه، خبر از غیب میده. این مسئله رو مطرح کرد. عباس هم سکوت کرد. آتکه بهش گفت که چرا نشستی سکوت کردی جواب این رو ندادی؟ گفت اگر مجددن مطرح کرد من جواب خواهم گفت. علی حال این ماجرا سه روز بیشتر ازش نگذشت، یک وقت دیدن یک کسی وارد مکه شد از طرف ابو سفیان. ابو سفیان با همین کاروان بود، کاروانی که مال و تجاره مردم رو از شام می برد مکه، که مرد رو به داد برسید. مردم یثرب به همراه پیامبر میخوان حمله بکنن به کاروان شما و مال و تجاره شما رو بگیرن. این خبر یه موجی ایجاد کرد در مکه و کمتر کسی بود که در این کاروان مالی رو نداشته باشه برای تجارت. لذا مردم بسیج شدن برای این که بیان و از اموالشون دفاع بکنن. یک گروه